أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طلبا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، بمناسبة تذکرات اخلاقی که در سنت سلف صالح داشتیم، روزهای چهارشنبه تذکرات اخلاقی خدمت ارزن میدادیم که البته بدون تعارف بنده خودم از همه نیازم به این تذکرات بیشتره. حالا خب، بالاخره یک سنت حسنه ایست که از سلف صالح به دست رسیده و ما به عنوان امانت سعی میکنیم با عمل کردن به اون حفظ بکنیم تا انشالله به نسلهای بعد منتقل بشه. روایتی که در این جلسه به نظرم رسید خدمت از آن عرض بکنم از فرمایشات آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمودند: البلاء موکل بالمنطق، البلاء موکل بالمنطق. قبل از اینکه فرمایش حضرت رو توضیح بدم، میخوام خدمتون مقدمتا این جمله رو عرض بکنم که واقعا وقتی ما در روایات و احادیث فحص و تتبع میکنیم به این نتیجه میرسیم که چقدر حرف زدن کار سختیه، چقدر حرف زدن کار دشواریه، چه کار مهمیه و چه کار خطرناکی میتونه باشه. واقعا اگر انسان دقت داشته باشه بدون شک به همین نتیجه میرسه. عنایت داشته باشی ما در حرف زدن ها باز مراقب باشیم که خدای نکرده غیبت از کسی نداشته باشیم، دروغ نگیم، افتراء نداشته باشیم، توهین نداشته باشیم، دل شکوندن نداشته باشیم، شایعه پراکنی نداشته باشیم، خدای نکرده با حرف زدن آبروی خودمون رو نبریم، عرض خودمون رو زیر سوال نبریم. خب یه حرف زدنی که این همه توش عوارض و تهدیدات وجود داره، تازه از اون طرف فرمود این حاشیه ها و این مشکلات در حرف زدن نباید باشه که هیچ، باید حرف زدنت مفید فایده ای هم باشه. یعنی چی؟ اینه ممکنه یک کسی بیاد با دقت در یک کلامی، در یک سخنی نه غیبت داشته باشه، نه تهمت داشته باشه، نه افترا، نه توهین، نه دلشکوندن، نه شایعه پراکنی، هیچ گزنه نباشه، ولی کلامش فایده ی آنچنانی هم نداشته باشه، حتی اینم نباید بگه. خیلی واقعا حرف، خیلی واقعا کار سختی. حالا دقت بکنید این روایت پیغمبر، ببینید حضرت چی میخواد بفرمید. فرمود که البلاء موکل بالمنطق، این بلاهایی که در آسمان و زمین سرگردان و پراکنده هستند، گاهی اوقات با یک حرف نابجا و یک حرف ناحساب سر این متکلم فرود میاد محسن. یعنی گاهی اوقات یه حرف ناحساب، یه حرف خدای نکرده غیر منطقی ممکنه معاذالله مبدع یک گرفتاری قرار بگیره. اینه که عزیزان من باید خیلی واقعا دقت بکنیم که چی داریم حرف میزنیم، چی جور داریم حرف میزنیم. گاهی یک حرف حساب نشده یک زندگی رو به تلاطم مبتلا کرد. به دور باشه معاذالله یک زندگی رو جدائی و فراق و طلاق کشونده. گاغات یک دوستی رو به فراق و جدائی تبدیل کرده. گاغات یک نعمتی رو گریزان کرده و از چنگ رفته. گاغات یه حرف نامربوط ناحساب نابجا منتهی به میله های پشت زندان شد. اینه که عزیزان من، برای اینه که ما عرض میکنیم حرف زدن خیلی کار سخت، حرف زدن واقعا دشوار. من گاهی وقتی که به این روایات و به این فرمایشات اهل درباب سخن گفتن دقت میکنم، این تشبیه به ذهنم تداعی میشه و اون اینه که اینا که میخوان رانندگی یاد بگیرن، روزهای اول رانندگی که تازه گواهی نامه گرفته و پشت فرمان نشسته، اونم تو این خیابونهای شلوغ قم، واقعا تمام وجودش استرس و اضطرابه که چجور رانندگی بکنه، چیکار بکنه که نه انحراف به چپ داشته باشه، نه انحراف به راست داشته باشه، تصادف نکنه، به کسی نزنه، کسی به او نزنه. خیلی واقعا وجود این شخصی که تازه میخواد وارد عرصه رانندگی بشه پر از استرس، پر از نگرانیه. جدا کسی که بخواد درست حرف بزنه این مشکلات در حرفاش نباشه، یه استرس همینطور قاعدتا در وجودش هست. تازه عزیزان من، ما فقط حساب دنیایی این مباحث رو داریم مد نظر قرار میدیم. اگر کسی حساب کتاب اخروی همین مباحث رو بخواد با عمق جانش درک بکنه، قاعدتا باید لال بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه با عمق وجودش درک بکنه که یه توهین، یه دلشکوندن باش چیکار میکنه در قیامت، یه دلشکوندن، یه توهین در قیامت باش چیکار میکنه، در برزخ اونو چقدر متوقف میکنه، چه عذابهایی رو متوجه میکنه. حالا بقیه بلاها و مشکلات بمونه، ما اگر چشم دلمون به یکی از عذابهای برزخی یا قیامتی یک گناه زبان باز بشه، قاعدتا دیگه لال میشیم و دیگه حرف نمیزنیم. ولی متاسفانه برای حال خودم میگم، جدا برای حال زار خودم دارم حرف میزنم. من واقعا به قیامت متاسفانه کماه و حق و ایمان نیاوردم که راحت حرف میزنم، زیاد حرف میزنم. اون اهل دل فرمود که خدا دو گوش داد و یه زبان، یعنی دو برابر گوش بده و نصف او حرف بزن، یعنی کمتر حرف بزن. فلذا من واقعا گاه اوقات در تعجبم که چرا گاه اوقات بعضی از ماها تو جمع اصرارمون بر اینه که ما بیشتر حرف بزنیم. اینه برای بیشتر حرف زدن گوی سبقت و مسابقه رو از دیگران میخواییم برو با. عاقل اون کسیست که وقتی در جمع قرار میگیره مثلا خیلی باید مراقب باشه. زرنگ اون کسیست که کمتر حرف بزنه و بیشتر بشنه، بیشتر گوش بده. در بیشتر گوش دادن دو تا نتیجه هست. یکی این که از مطالب مفید دیگران استفاده میکنه و اونا رو به کار میبند، و دوم که اشتباهات دیگران رو هم شناسایی میکنه و اونا رو مراقبت میکنه. به به، چه نتیجه خوب. رضا عزیزان من، واقعا خیلی باید مراقب باشیم که داریم چجور زندگی میکنیم، چجور معاشرت میکنیم. یکی از دوستان ما، خدا حفظشون بکنه، از اساتید مدرسه آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، ما از فضل خدا، از لطف اهل بیت عنایت امام حسین سلام الله علیه، از لطف آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، از سال 82 الحمدلله در مدرسه آیت الله گلپایگانی درسمون شروع شد. از سال 82 الان سال 1400 به لطف امام زمان حدود 18 سال اونجا ما درس داشتیم. این سید بزرگوار که خدمتون عرض میکنم در طول این 18 سال خب با ایشون معنوس بودیم، البته چه بسا ایشون سابق بر ما هم بوده. این بزرگوار که از شاگردانم ممتاز و موفق مرحوم آقای بهجت بودن، خدا شاهده اینو دیگه چیزی که خودم از نزدیک دیدم، در طول این 18 سال فقط در حد ضرورت سلام میکردن، یعنی بعدش حتی احوال پرسی آنچنانی هم نبود، فقط سلام. در اون مدرسه مرسومه که آقایون بین درس ها برای استراحت اون اتاق اساتید تشریف میوردن، یادش بخیر میرفتیم اونجا یه چای و یه استراحتی و بعد باز برای درس های بعد. خب یه عده خب مرتب مشغول حرف زدن بودن، یه عده هم که اصلا کارشون میدونداری بود. این بزرگوار خدا شده در طول این 18 سالی که بنده الحمدلله از فضل خدا اونجا بالاخره درسمون بود، کلن ایشون رو در سمت و سکوت دیدم. تا چند وقت قبل که رفته بودم اونجا سر بزنم، این بزرگوار لب به سخن بشود، تقریبا حدود 20 دقیقه حرف زدن، ولی همش دور افشانی بود. خاطرات را از مرحوم آقای بهجت فرمودن و نکاتی در رابطه با همین کنترل زبان که حرف زدن چه آفاتی میتونه داشته باشه، حرف زدن چقدر میتونه خطرناک باشه، حرف زدن چقدر مهم میتونه باشه و حرف زدن چقدر کار سختیه. اونم در عرصه‌های مختلف، در عرصه خانواده، در معاشرت‌های اجتماعی، در معاشرت‌های رفاقتی، چقدر میتونه مهم و خطرناک و سخت و دشوار باشه و چقدر اون حدود 20 دقیقه حرف زدنش به جان و دل من چسبید. بعد این جمله رو به ایشون عرض کردم، گفتم من الحمدلله از لطف امام زمان سلام الله علیه 18 سال توی این مدرسه درس دارم، توی این 18 سال این اولین باره که 18 دقیقه تقریبا از شما صحبت شنیدم، 18 دقیقه و دیگه تکرارم نشد. یعنی بعضی واقعا اینطوری هستن. ایشون میفرمودن که از آیون، حالا اگر اشتباه نکنم زارم مرحوم علامه طباطبایی بودن، که 8 سال سکوت کردن تا تونستن مسلط به زبانشون بشن و زبانشون رو فقط به هنگام باز بود. 8 سال تمرین سکوت که بتونه مسلط به زبانش بشه. چه کارایی واقعا. ما 8 روز تمرین این کارا رو کردیم واقعا. اصلا به فکر یه حرف هستی. این بزرگوار 8 سال تمرین سکوت کرده که حاصل این تمرین 8 ساله این شده که تسلط بر زبانش دیگه براش ملکه و راحت شد، عادت شد. عزیزان من، بی جهت نیست که حضرت فرمود بلاء الانسان من اللسان. بعضی از اختلافات و خانوادگی به دور باشه ما زمان، بعضی از آبرو رفتنها، بعضی از آبرو ریختنها، هم آبرو رفتن هم آبرو ریختن، هر دوش که هر دوش فاجعه ای، از یه حرف نابجا بود. خدایا ما ضعیفیم، خدایا ما عاجزیم، خدایا من از زبان خودم البته حرف میزنم، از حال خودم حرف میزنم، ضعیفم و عاجزم و جاهلم، و ای کریم تو از عذاب ما بی نیازیم، ای کریم تو از عذاب ما بی نیاز. به حق حضرت زهرا، به حق زهرا و پدرش، مادرش، همسرش و فرزندانش، آن سر مستودعش تو را قسم میدیم، ما را همیشه از سر فضل کرمت البته در امان و عافیت خودت قرار بده. شلو خدا توفیق بده بتونیم این نصایح رو نصب العینمون بکنیم و همیشه ازش استفاده بکنیم. به برکت صلواتی اهدا به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. این روایت رو که خدمتون عرض کردم از فرموش حضرت آقا انتخاب کردم در این کتاب رهنمون‌های اخلاقی تربیتی بزرگوار، که یه وقتی ایشون همین روایت رو در یکی از مباحث اخلاقیش استفاده کرده بودن، دیگه توفیق شد که این هفته به چشم ما افتاد و ما هم بر اساس همین روایت این تذکرات رو خدمت ارزان عرض کردیم. خب یه صلوات دیگه بفرستید وارد بحث فقه و اصولمون بشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و اما در بحث فقه همون ما به حمدالله مسئله 6 رو دیگه کامل کردیم و به پایان رسید و قاعدتا از امروز وارد مسئله 7 میشیم. این مسئله 7 آقا بحث خیلی مفصلی داره، این قصهش سر درازی داره که قاعدتا در این تتمه سال تحصیلی که باقی مونده که نمیتونیم تموم بکنیم و حتی بعد از ماه مبارک رمضان هم که انشاءالله توفیق باشه خدمت آقایون برسیم، اون موقع هم حتی چه بسا این مسئله 7 تمام نشه و ای چه بسا احتمال داره که ادامه این مسئله 7 بیفته برای سال تحصیلی آینده انشاءالله که مربوط به اخبار تحلیله. البته عنوان مسئله این نیست، لکن اون بحث رو که مرحوم سید یزدی طرح کرده در شرح و استدلال و توضیحش وصل به مسئله اخبار تحلیل میشه و قصه سر درازی پیدا میکنه. خیلی مباحث مفصلی است و البته خیلی هم مهم، خیلی مهم. بحث اخبار تحلیل واقعا بحث مهم و جایگاه مهم و ویژه‌ای داره. امیدوارم انشاءالله خدای کریم به فضل و کرمش البته به ما مدد بده، توفیق بده بتونیم از پس این مباحث خوب و انشالله کامل بر بیاییم، انشالله بحث عالی و پخته انشالله تقدیم بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. خب این یک شناسنامه کلی ارائه فضای کلی از مسئله 7 بود. ولی خب طبق سنت همیشگی ابتدا طرح صورت مسئله رو از زبان مرحوم سید یزدی ارائه میدیم، دوستان یادداشت بفرمان تا بعد انشالله توضیح بدیم و بعدش هم به مرتبه شرح و توضیحش بپردازیم انشالله. رفقا دست به قلم آماده، همه یادداشت بفرمان از سر خط. مسئله 7 بیا سر خط. دیدگاه مرحوم سید یزدی. بازم بیا سر خط. نصف خمس که در عصر حضور متعلق به امام معصوم بود، در عصر غیبت در اختیار نائب او خواهد بود که نائب ایشان عبارت است از فقیه جامع الشرائط. یا سر خط. بنابراین چاره ای نیست که سهم امام علیه السلام را در عصر غیبت به دست مجتهد جامع الشرائط تحویل داد و یا آنکه به اذن ایشان به دست مستحقین تحویل داد. یا سر خط. و احوت برای مجتهد آن است که سهم امام علیه السلام را هاکذا برای سادات محترم مصرف کند، البته در صورتی که سهم سادات برای سادات محترم کفایت نکند. خب بیا سر خط. و اما نصف باقی مانده خمس را که سهم سادات است و ملک اصناف ثلاثه مذکوره از سادات می باشد، در اینجا مالک خودش می تواند مستقیماً آن را به دست سادات محترم برساند. بیا سر خط. لکن در همین جا احوت آن است که مالک سهم سادات را مثل سهم امام علیه السلام به مجتهد تحویل دهد، یا اقلن با اذن مجتهد به سادات تحویل دهد، چرا که بالاخره مجتهد اعرف به مواقع و مرجحات مصرف سهم سادات است. تکرار میکنم، چرا که بالاخره مجتهد اعرف به مواقع و مرجحات مصرف سهم سادات است. خب این تمام بیان از نظر مرحوم سید یزدی در مسئله هفت هست. برای اینکه مشخص بشه تا کجا پیش اومدیم، سر خط یادداشت بفرمایید دیدگاه مرحوم آقای صافی. دیدگاه مرحوم آقای صافی. خب چون وقتی کلاس فقهمون اینجا در واقع دیگه داره به پایان میرسه، اجازه بدید که ادامه دیدگاه مرحوم آقای صافی، این ادامه بحث که دیدگاه مرحوم آقای صافی میشه رو در جلسه آینده انشاءالله خدمتتون عرض بکنیم. البته چون توضیح این دیدگاه و فرمایش مرحوم صد خیلی طول نمیکشه، من در عرض 3-4 دقیقه خیلی کوتاه و خلاصه این مسئله هفت رو که نوشتید از مرحوم سید خدمتتون اشاره عرض بکنم. مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی می‌فرمایند که خب طبق نظر مشهور خمس به دو قسمت تقسیم میشه. البته این نظر مشهوره، بعضی از فقها اینو قبول ندارن. اگر خاطرتون باشه ما هم به این مسئله نرسیدیم، اینو ما هم قبول نکردیم. یعنی ما معتقدیم که کل خمس یک جا مثل اصل حضور که دست امام علیه السلام میرسید، در اصل غیبت هم کلش باز دست فقیه جامع شراد میرسه. و همونطور که در اصل حضور خمس به تمامه ملک منصب امامت بوده، در اصل غیبت هم به تمامه ملک منصب فقاهته. حالا این نظر خودمونه، ولی مرحوم سید یزید رضوان الله علیه طبق همون فتوای مشهور فرمان که خمس به دو قسمت تقسیم میشه، قسمت اولش سهم امام، قسمت دومش سهم سادات. خب اون قسمت اول که سهم امام، اگر عصر حضور می بود که خب در اختیار امام معصوم می بود، ولی در عصر غیبت چون دیگه امام معصوم حضور نداره، اون سهم اول و بخش اول که سهم امام هست در اختیار نائبش قرار می گیره. نائب امام معصوم در عصر غیبت کیه؟ عرض کردیم فقیه جامع و شرائط. کمی یک کلمه جامع و شرائط منو کشته واقعا، یعنی واقعا خیلی توش حرفه. یعنی فقاهتش یه طرف کار که طرف آسون کار، این جامع و شرائط بودنش پدر آدم رو در میاره. اون روایتشو چند جلسه قبل براتون خوندم. حضرت فرمود، دقت بفرمایید، و اما من کان من الفقها. این من خیلی تو شرفه، من تبعیض، یعنی هر فقیهی به شرایط نمیرسه که نائب امام زمان بشه. من الفقها یعنی برخی از فقها، برخی از فقها که این چهار تا شرط رو داشته باشن: یک، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، که اینا گفتنش راحت، ولی رسیدن به این رتبه آدم رو واقعا جون به لب میکنه. معاذ الله، خیلی کار شاقی، منظور خیلی کار سختی. تازه اینها بعد از اون بحث فقاهت، این فقاهتش سر جای خودش. اون فقیه که به رتبه فقاهت رسه تازه باید چهار تا شرط داشته باشه. این فقیه فلل عوام ایقلدو، این فقیه میشه نائب امام زمان که مردم باز بهش رجوع بکنن و در امورات اجتماعی و فرهنگی و دینی ازش دستور بگیرن. حالا مرحوم سید میفرماید که فقیهی که جامع شرایطه در عصر غیبت نائب امام زمانه، بالاخره کم حرفی نیست، نائب حجت خدا میخواد باشه، و اون بخش اول خمس که سهم امام باشه در اختیار ایشونه. فلذا مکلفین و مالکین باید در عصر غیبت سهم امام رو مستقیم به دست فقیه یا نماینده او تحویل بدن. و البته از نظر مرحوم سید احوط آن است که فقیه جامع شرایط در عصر غیبت این سهم امام رو مثل سهم سادات در مسیر سادات خرج بکنه، در مسیر سادات خرج بکنه، البته به شرط این که سهم سادات جوابگوش رو نباشه. اگه سهم سادات جوابگوی سادات نبود، از نظر مرحوم سید اون بخش سهم امام رو هم در مسیر سادات مصرف بکنه. این تکلیف بخش اول خمس که سهم امام، ولی بخش دوم خمس که سهم ساداته، خب این ملک سادات محترمه و در اینجا مالک خودش مستقیم میتونه این بخش دوم و سهم سادات رو خودش مستقیم به دست سادات محترم برسونه، اینجا دیگه لازم نیست به دست مشتهد برسونه. هرچند که بازم از نظر مرحوم سید احوط آن است که مالک و مکلف سهم ساداتش رو مثل سهم امام همه رو به فقیه تحویل بده، این بهتره، احوط اینه. چرا؟ برای که بالاخره فقیه بهتر میتونه که این سهم سادات رو چجوری به دست سادات برسونه، مرجحاتشون چیه، مواقع و مواضعشون به چه صورته. پس هرچند که فتوای سید اینه مکلفین و مالکین سهم ساداتشون رو خودشون میتونن با دست خودشون به ساداتی که میشناسن برسونن، این جایزه، مشکلی نداره، ولی احوط آن است که مالکین و مکلفین کل و خمس رو همه رو به دست مجتهد برسونن. سهم امامش رو که باید این کار رو میکردن، سهم ساداتش هم مثل سهم امام به دست او برسونن. این کل فرمایش سید در مسئله هفت. ان شاء الله به فضل خدا جلسه بعد که به سلامتی شنبه ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود، دیدگاه مرحوم سید رو خدمت رو تقدیم میکنیم که دیگه اونجا قصه سر درازی پیدا میکنه. خب که وقتی کلاس اصولم تصرف کردیم و سعی میکنم بی مقدمه وارد بحث اصول بشیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.